بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید که امام قدس سره فرمودن بین اعتق عبدک عنی و اعتق عبدی انک فرق میکنه. در اولی فرمودن با اون صیغه اعتق تویی که مخاطب میاد بیان میکنه، با اون هم عنوان تملیک و هم عنوان عتق از مال این شخص حاصل نمیشه. فرمودن چون عتق در طول تملیکه، اول باید تملیک حاصل بشود و بعدا از به عنوان مال این شخص خارج بشه و آزاد بشه، نمیشه. حتی اگر قانون استعمال لفظ در اکثر از معنا رو هم قبول بکنیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی که دوتا معنا در عرض یک دیگر مورد قبوله، اما اگر در طول یک دیگر باشن مورد قبول نیست. لذا اذن رو اجزه بفرمایید، اذن رو در اینجا فرمودن فایده‌ای نداره. و در حقیقت نظر شیخ که شیخ فرمود اذن در تملک مملک نیست، در اینجا پذیرفتن، اما در اونجایی که میگه اعتق عبدی انک، عبد من را از جانب خودت آزاد بکن، با همین اعتق تملیک میکنه عبد خودش رو به مخاطب. مخاطبم تا آمد گفت اعتق تو، قبول این تملیکه، عبد داخل در ملک مخاطب میشه و بعد از ملک او خارج میشه. خب این راجع به اسم. بعد میفرمایند که اما حالا میم سراغ اجازه. میفرمایند که اگر از قبیل اعتق عبدک عنی باشه، این لا یمکنو تصحیحها، یعنی اگر بعدن بیاد به این که من اجازه میدم و این از قبیل اعتق عبدک عنی باشه، بگه اجازه میدم اون مالی که مال تو بوده به عنوان مال من مثلا آزاد شده باشه، فرض میفرماین که این لا یمکن تصحیحها، و همان اشکالی که قبلا گفتیم جریان پیدا میکنه. اگر گفت مال خودت رو از جانب من بفروش، به مالکن ان نفسی، حالا اگر بگیم این رو بعدن اجازه لاحقه بیاد درست بکنه، یعنی یه آدمی مال خودش رو از جانب انسان فروخته، حالا بعدن ما بخواییم با اجازه لاحقه به طوری که بگیم این اجازه لاحقه سبب بشود این مال اول در ملک من آمده باشه و بعدن از ملک من خارج شده باشه و بین روی مال من واقع شده باشه، می‌فرمان اینم در اینجا نمیتونه جریان پیدا بکنه. همون اشکالی که در اعتق عبدک عنی هست، در اینجا هم اگر اجازه در چنین موردی باشه که شخصی مال خودش رو به عنوان من فروخته، حالا من بخوام بیام اجازه بدم این رو، می‌فرمان این نمیشه. اجازه هم نمیتونه در آن واحد هم سبب بشود برای تملیک و هم سبب بشود که این مال از ملک من خارج شده باشه. این مطلبی است که در باب عتق مطرحه. می‌فرمایند در اجازه عبارتشون اینه، یعنی خلاصه عبارت، اگر از قبیل عتق عبدک عنی باشه لا یمکن تصحیحها، اگر از قبیل عتق عبدی عنک باشه یعتل اشکال المتقدم من عدم صلاحیت قولهی بعتهو عن نفسی للامرین. می‌فرماید این وقتی که میگه من این رو فروختم و بعد میاد اجازه میده، این اجازه صلاحیت برای امرین رو نداره. خب حالا قبل از این که ما این بحث اجازه رو، چون در اجازه یه فروعی رو هم و از فروزی رو هم مطرح میکنن، یا بگیم یه بار که این رو تمامش بکنیم بحث اجازه رو، میفرماین که در اجازه علاوه بر این که همون اشکالی که ما در اذن گفتیم در اجازه جریان پیدا میکنه، که اشکال چی بود؟ اشکال این است که آقا یک صیغه واحده متضمن دو امری که در طول یک دیگران نمیتونه باشه. لب اشکال امام اینه که صیغه واحده متضمن دو امری که در طول یک دیگران نمیتونه باشه، چه اذن باشه چه اجازه باشه. این اساس اشکال. می‌فرمان غیر از این اشکال یه اشکال دیگه در باب اجازه میاد و اون اشکال چیه؟ می‌فرماید اون اشکال این است که این اجازه به کی تعلق پیدا میکنه؟ این شخصی که اومده مال خودش رو به عنوان من فروخته، یک، یا مال من را به عنوان خودش فروخته. اینا رو خوب دقت کنید. اونجایی که مال خودش رو به عنوان من فروخته، فرض این است که با اجازه بگیم معامله برای من واقع بشه. اونجایی که مال خودش رو به عنوان من فروخته، با اجازه بگیم برای من واقع بشه. اونجایی که مال من رو به عنوان خودش فروخته، با اجازه میخوام بگیم برای اون واقع بشه. اینا رو یه وقتی خلط نکنید، ولو که در عبارت امام خیلی روشن نشده اینا و واضح نیست. در اونجاهایی که کسی مال من رو به عنوان خودش میفروشه، میخوایم بگیم که خب حالا با اجازه برای خود اون شخص واقع بشه، یا مال خودش رو برای من میفروشه، من میخوام با اجازه بگم این برای من واقع بشه، یک اشکال اساسی این است که صیغه واحده که همین اجازه متضمن دو امر طولی نمیتونه باشه. این یک اشکال. دوم که میفرمان متعلق این اجازه چیه؟ اگر بگیم متعلق اجازه اصل تبادل المالینه، میفرمان فلا تنفع لما رامه، این نفعی برای مقصودش نداره. برای اینکه ما مخواهیم با اجازه بگیم این که مال من را برای خودت فروختی، هم با اجازه معامله رو تصحیحش کنیم، هم با اجازه بگیم این برای تو هم واقع شده. اگر فرض کردیم اجازه فقط میاد خود معامله رو درست میکنه، پس مقصود مجید حاصل نشده. احتمال دوم، ان تعلقت به تملیک ضمنی علی فرضه، بگیم اگر این اجازه به اون تملیک ضمنی هست، علی فرض این که تملیک ضمنیه، می‌فرمایند از قبیل من باع شیئا ثم ملکه، که بعدا خواهیم گفت این باطله. یه مالی رو مال خودش بوده به عنوان من فروخته، من میخوام با اجازه بگم این همش درسته، هم معامله همی که به عنوان من باشه. خب لازمه است که من قبل از این که مالک بشم این فروخته شده باشه. میفرمان از قبیل من با شیعن سمه ملکه. البته اینجا یه تفصیلی ندارم که اجازه رو ما ناقله بدونیم یا کاشفه، قاعدتا رو مبنای نقل میخوان این مطلب رو بفرماید. رو مبنای این که ما اجازه رو ناقله بدونیم، او وقت از قبیل من با شیعن سمه ملکه میشه. احتمال سوم میفرمد متعلق اجازه مجموع اینها باشه، بیع مشتمل بر تملیک ضمنی. میفرمان اینم لا یمکن تصحیحه، میفرماین چون این دوتا در عرض یک دیگر نمیتونن با هم تصحیح بشن و ما مقصودمون است که هم بیع و هم تملیک ضمنی در عرض یک دیگر باشه، با یک اجازه واحده نمیشه این دوتا رو در عرض یک دیگر تصحیح کرد. خیلی مطلب اضافه‌ای ندارن، یه مقداری تشقیق شبوه کردن در اینجا. اساس حرفشون که روش فکر بکنید روی این مطلب ایشون که حالا برای روز شنبه بخواییم مورد بحث قرار بدیم، آیا با صیغه واحده در امور اعتباری دو چیزی که در طول یک دیگرند میشه تصحیح کرد یا نمیشه تصحیح کرد؟ مبنای ایشون است که نمیشه تصحیح کرد، اما این یه مقدار جای تأمل داره که ما روز شنبه عرض میکنیم. بخواییم یک بحث حدیثی داشته باشیم که خیلی مورد اعتراض آقایون قرار نگیریم، البته قصد غربت داریم نه خوفن از آقایون، ولی خب آقایون اعتراض میکنن. بله جمعش هم بهتر هست. بعضی از آقایون نامه نوشتن که عرض میکنم که بله یه ده هفتش ده نفر از آقایون نوشتن آقا بحث تفسیر رو داشته باشید. حالا اگه توفیق بدید بله بحثش بعدا نوشته میشه، هم نداره اینجا بحث دیگه. ما طلبه ها به قضی گفتن اوائل انقلاب یک آقایی که قاضی بود داستان بود به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش بکنه، یه متنی رو نوشتن به عنوان اعدام خودش اصلا، این چیزش امضا کرده را پاس بده. خب حالا از اون واضح بوده مطلب را آیون. یکی از بحثایی که باید مورد توجه ما قرار بگیره این بحث خوف از خدای تبارک و تعالی است. روایتی رو در بحث اصول خوندیم، اینجا اشاره میکنم با بعضی از روایات دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رأس الحکمه مخافت الله عز و جل، فرمود رأس حکمت خوف از خداست. این عنوان این که خوف از خدا سبب است برای این که انسان امورش امور حکیمانه بشه. عرض کردم یه وقتی هست که ما خوف از خدا رو جنبه تربیتی میخواییم بهش بدیم، جنبه اخلاقی محض میخواییم بهش بدیم، خب انسان روشنه براش. اگر خوف از خدا داشته باشه نمازش رو درست میخونه، وضوش رو درست میگیره، اعمالش رو درست انجام میده، سرسری انجام نمیده هیچ کارش رو اصلا، یعنی حتی یه کار عادی عادی که انسان داره انجام میده، خب اینم یه حقی داره. این که تو روایات داره که فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِ الْبِغَاءِ وَالْبَهَائِمِ، و بغا هم درش وجود داره، از مکانی که انسان هست، جایی که هست، امکنه‌ای که وجود داره، همانطوری که نسبت بهائم مسئوله، نسبت به بقا هم مسئوله، میخواد یه دونه میخ در دیوار بزنه، تمام اینا رو شامل میشه. خب اگر انسان زندگیش رو روی این محور بیاره که هر کاری میخواد انجام بده، این مسئله این که خدا در اینجا نظرش چیه، رضایت داره یا نه، انسان میخواد یه دونه لام تو خونش اضافه کنه، یه فرش میخواد اضافه بکنه، سفری رو میخواد بره، حرفی رو میخواد بزنه. ما امروز خیلی دلداریم، امروز بعضی ها که تریبون در اختیارشون هست دنبال این هستن که یه جایی از دین رو خراب بکنن. من واقعا گاهی اوقات به قدری برای اینا ناراحتم که اینا حالا آثار دنیوی سر جای خودش، قیامت اینا چه خواهند کرد؟ هر روزی در سایتشون یکی از احکام ضروری رو تردید درش میکنن، مقاله می نویسن، اینا واقعا قیامت چه کار میخوان بکنن؟ این که هنر نیست که انسان بیا با دو تا اصطلاح اصولی و فقهی که یاد گرفته یه چیز مسلم ضروری رو مخدوش بکنه. مگه ما اجتهاد رو برای این میخواییم دنبال بکنیم که ضروریات رو خراب بکنیم؟ اگه واقعا حوزه برای این است که ما مجتهد بشیم و به اجتهاد برسیم که در ضروریات ترغیب بکنیم، این انسان نیاد تو این وادی، اصلا نباید بیاد، نباید اصلا همچین جایی باشه. اجتهاد برای این است که ما این ضروریات رو حفظ کنیم، کنارش مسائل جدیدی هم که به وجود میاد در پرتو اینها ما حل بکنیم. و الا خب مسئله حجاب یه مسئله ضروریه دیگه، از هر من از شمسه. حالا هی میان تازه آیون اجتهادشون گل کرده، میگن اگر کسی مخالفت با حجاب کرد این گناه صغیره است، این کارش نداشته باشی. ما هم که نمیدونیم این بی حجاب یا بد حجاب اصرار بر این داره یا نه، حق نداریم اصلا تحذیرش هم بکنیم. از کردم خدمت بعضی از آیون این قفلت از این است که تقسیم بین گناه، گناه به صغیره و کبیره، و اینجا آقا کبیره اونیست که درش عقاب هست، صغیره نیست، یکی از میزانهاییست که براش بیان شده، این ربطی به ضروریات نداره. اگر کسی با حکم ضروری بخواد مقابله بکنه، حالا یک اشد مقابلش نیست که انکار بکنه سر از کفرش در میاره، به مجرد انکار. در اون بحثم عرض کردم ولو یه دونه ضروری رو اگر کسی منکر شد، حالا بگه من تمام ضروریات رو انجام میدم، قبولم دارم، اما این یه دونه رو من قبول ندارم، و قرآن میگه این از مصادیق کافره، اولئک هم الکافرون. حالا مرحله بعدش این است که بخواد استخفاف به حکم الهی داشته باشه. استخفاف معناش این نیست که آدم با نیتش بخواد استخفاف داشته باشه. اگر انسان عملش طوریست که موجب استخفاف حکم الهیه، این خودش از اشد گناهانه. در باب ضروریات اگر کسی ضروری رو موافقت نکنه، ملازمه داره با استخفاف حکم الهی. اصلا اینجا دیگه لزومی نداره ما بیاییم بگیم که آقا برش اقاب هست یا نه، که البته ادله ها هم داریم براش. بالاخره اون ادله ای که میگه اگر کسی من استخفم به حکم الله، کسی که استخفاف به حکم الهی داشته باشه، این برش عذاب مترتب میشه. خب حالا میخوام این رو عرض کنم، ما بیاییم تریبون در اختیارمون باشه، ادعای علمیت هم بکنیم و بخوام این احکام ضروری رو این چنین خراب بکنیم، یا بعضیا میان موهون میکنن احکام رو. حالا اگر این یک موش پیدا باشه چه اشکالی داره؟ کما که در دولت‌های قبل متأسفانه گفته شد این حرفا، خب این همه آیاتی که در قرآن داریم که اگر کسی تعدی از حدود الهی بکنه فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون، خدای تبارک و تعالی قرونگاه داره، قرونگاهش این حدودشه، این محرماتشه، کسی که قرونگاه خدا رو به هم بزنه کذا و کذا، اینا پس کجاست؟ این موهوم کردن این خودش یک عرض می شود که اشکال بسیار بسیار بزرگیه. بله ما باید هم خوف رو برای مردم ایجاد بکنیم، هم امید رو برایشون ایجاد بکنیم، اما خوفشون رو ضعیف نکنیم. ما حالا میخوام عرض بکنم خوف عرض می شود که از خدای تبارک و تعالی یک مسئله است که ما خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. خیال نکنیم حالا نمازی بخونیم یه تغییرات ظاهری داریم خوف هم داریم، نه. این روایتی که عرض می شود که امیر المومن علیه السلام بر حسب اونجه که شیخ طوسی در امالی از امام سجاد نقل می کنه که امام سجاد فرمود امیر المومنین فرمود ان المؤمن لا یصبح الا خائف، مؤمن صبح نمی کنه مگر اینکه خائف باشه، و این کان محسنا یعنی برای هیچ گناهی ازش سر نزده باشه. بلکه محسن آدم خوب صالح، ولا یمسی الا خائفا و این کان محسنا. ما خب اگر خدای نکرده لرزشی پیدا بکنیم، گناهی پیدا بکنیم، اگر یه مقداری در مسیر باشیم بعد استغفار میکنیم، خوف از خدا بعدم پیدا میکنیم. خب اینجا هنر نیست اصلا. اینی که امیرالمومنین فرموده تو روایات دیگه داریم نظیرش رو، این است که انسان با علم محسن بودن خودش خائف باشه. این چجور جمع میشه و چجور امکان داره اصلا؟ با علم به این که محسنم، من با علم به این که من کار حرامی ازم سر نزده به حمد الله، ولی باید خائف باشه. بعد حضرت اینطور رو فرمه، دلیلش اینه، می فرمد لأنهو بین امرین، بین وقت قد مضا لا یدری من لا حسان اون به. خب یعنی آدم یک لحظه به گذشته 40 ساله و 50 سالش نگاه کنه بگه خب این مقداری که تا اینجا من عمل کردم خدا میخواد من چه کار کنم بیامن از کنم فرض اینه به حسب ظاهر محسنه. حالا شبیه اونچه که در اصول داریم یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری، که حالا ما حکم ظاهری رو اصلا انکار کردیم، مشهور میگن داریم. بالاخره در این عناوین اخلاقی این هم یه واقع داریم، یه ظاهر داریم، به حسب ظاهر این انسان محسنه، اما وقتی که روز قیامت بشه انسان میفهمه که کاراش چی بوده، کجا باید کار رو انجام میداده نداده، کجا باید تبلیغی میرفته نرفته، کجا باید حرفی میزده نزده. به حسب ظاهر محسنه، گناه یادیش سر نزده، واجباتش هم تا یه حرفی انجام میده، اما میتونیم اطمینان داشته باشیم این گذشته ما تا اینجا خیالمون راحته. من تعجب میکنم گاه اقال بعضی ها دیدم از همین اهل علم خیلی میگم من اگه امروز بمیرم خیالم راحته. خیلی عجیب، خیلی عجیب. این اولا برخلاف روایات ماست، برخلاف سیره بزرگان و ائمه و خود رسول اکرم صلوات الله علیه وقتی که در حال احتضار بود یه ظرف آبی جلوی مبارکشون بود، دستشون رو میزدن به این آب به صورتشون میزدن، می‌فرمان برای اینکه این مقداری نزع روح هم آسون بشه. بعد می‌فرمان نمی‌دونید که قمرات موت چه خبره. میره خود رسول خدا از قمرات موت خوف داشت، خود امیرالمومنین از قمرات موت خوف داشت. من شنیدم یکی از عصبی ها میگفتش که مرحوم والد ما قدس سره این سال آخر که خیلی ایشون غالبا در فکر بود، عجیب بود، میفرمود که ایشون میگفت والد میفرمود که من از موت خیلی میترسم، از مرگ میترسم. بعد علتش هم ذکر میکرد یه داستانی که حالا خود منم اون داستان رو بودم گفتم خدمت شما. یه وقتی آقای قرائتی آمده بودن پیش ایشون، ایشون فرمودن که چند شبه دارم یه فکری من روی حاطه میکنه تا اذان صبح بیدارم و خوابم نمیبره. ایشون سوال کرد آقا چی؟ فرمود دارم فکر میکنم که اگر من از دنیا رفتم از من سوال بشه که تو برای دین چه کردی؟ جواب ندارم. خیلی محکم و عشق میریف ناراحت بود، جدی ناراحت بود. بعد آقای قرائتی گفت اگر شما اینطور هستید پس ما چه جوابی داریم؟ فرمود هر کسی به حساب خودش. من دارم فکر میکنم این دورانی که الان این مسئولیتی که بر دوش من گذاشته شد، چون واقعا عرض میکنم و روز قیامت هم ما شهادت میدیم یک قدم ایشون برای مرجعیت بر نداشت. من در بعد از فوت امام با اصرار شدید من و تقاضای دی زیادی در حرم حضرت رضا علیه السلام انقدر به ایشون اصرار کردم که اجازه بدید ما حاشیه عروت رو چاپ کنیم. آخرالامر اونجا موکول به استخاره شد. اصلا یه آیه خیلی عجیبی هم آمد، اصلا مربوط به همین مسئولیت‌های دینی و معنوی بود. اصلا تا ایشون قرآن رو باز کرد من گفتم آقا تکلیف ما روشن شد. نمیذاشت بعدم که رساله فارسیشون رو بخواستن چاپ بکنن، اونم یک بار ایشون اصلا نپرسید شما چاپ کردید نکردید، کجا فرستادید نفرستادید. حالا با من هیچ قدمی برداشت برای حتی بالاتر رو شما عرض میکنم. یه روزی از 5-6 ماه آخر عمر بود من خدمت ایشون نشسته بودم، به من فرمود مبادا به فکر این قضیه بیفتی، خیلی بار سنگینیه، خیلی سنگینه. تای دارم میفرمود عشق نمیتور تمام چشمش به آقاتی میگن بهشون عکس کردم و ما به فکر میدیم مثلا طبعه هاشم دعا کنید که هیچ وقت نکنید. حالا ما عرض بکنم این خوف از خدا واقعا مهمه، باید ما خائف بشیم نسبت به گذشتمون. چی؟ 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله طلبه ای چقدرش مورد رضای خدا بوده؟ نمیشه بادم باید خائف باشه. حالا امیرالمومنین فرماید که بین وقت قد مزال آیندی من لاحسان اون به و بین عجل قد اخترب الله یدری ما مصیب و من حلکا. آیندهی که میان نمیده چقدر وقت دیگه هست و بعدم که عجل او میرسه اون وقت چه حلکاتی برای او فراهم شده. باید خوف از خدا رو خیلی واقعا عرض کردم الان حوزه ما و شرایطی ما داریم. یک کسی اصل ضروریات انکار میکنه، یک کسی قبح گناه رو داره بیریزه، یک کسی برای نمیدونم حالا نمیدونم این نگه کارم دارن یا نه یه حرفایی رو میزنن برای جذبیه ادهی که خدا نکنه، واقعا خدا نکنه که انسان بخواد از منبر رسول خدا از این لباس از دین بخواد یه ادهی رو پامنبری خودش جمع بکنه. این به زودی سقوط میکنه، شک نداشته باشه. از همین آنی که آدم برای حتی خود من نعوذ بالله از همون آنی که انسان حرف بزنن برای اینکه یه دیف و صحبت رو بشینن. از همون آن سقوط شروع شده. منتها آدم نمیفهمه بعد از یه سال دو سال ممکنه تو خدای نکره تا آخر عمرم نفهمه از بدبختیش که چه سقوطی کرده. این خوف از خدا رو جدی بگیریم انشاءالله خداوند این خوف رو خوف از عذاب الهی، خوف از حساب کتاب. حالا تو روایات داریم، حالا شاید هفته‌های آینده بگم که اسبابش چیه و ظواهرش چیه. همین که انسان نمیتونه پاسخ بده، احکام رو درست انجام دادیم ندادیم، روز قیامت در حساب کتاب ما چه شرایطی داریم، اینا هم از چه برای خوف میشه. و صلی الله علیه و سلم.